ساعت 23 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. آمار مبتلایان و جانباختگان ویروس کرونا در ایران افزایش یافت. حسن روحانی مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا را تصویب کرد. نماز جمعه این هفته در مراکز 23 استان برگزار نمی شود. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز پنجشنبه اعلام کرد تاکنون 26 نفر در ایران در پی ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست داده و 245 نفر قطعاً به این ویروس آلودند. آقای جهانپور علت افزایش آمار از روز گذشته تا امروز را افزایش شمار آزمایشگاه‌های تشخیص بیماری کرونا عنوان و پیش بینی کرد که در روزهای آتی نیز آمار روند صعودی داشته باشد.
با توجه به بیماریابی فعال و گسترش شبکه آزمایشگاهی که عرض کردم، تا فردا ما به 15 آزمایشگاه مورد تایید برای تشخیص کووید 19 خواهیم رسید و هفته آینده این آزمایشگاه به 22 مورد افزایش پیدا میکنه و بر اساس زیرساخت‌ها حتی ممکنه که ما ظرف هفته های بعد تا 40 آزمایشگاه مورد تایید برای تشخیص کووید 19 داشته باشیم. عملا ما میزان انتظار بیمار کاهش پیدا کرده و قاعدتا فرصتی که مصروف خواهد شد عموما فرصتی است که برای انجام آزمایشات خواهد بود. دیگه لیست انتظار انشاءالله نخواهیم داشت.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران هم عصر پنجشنبه مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا را تصویب کرد. بر اساس تصمیمات این ستاد، کلیه مدارس در استانها و شهرستانهایی که به تایید وزارت بهداشت موارد مثبت و آلوده به ویروس کرونا گزارش شده، از روز شنبه 10 اسفند به مدت 3 روز تعطیل خواهد بود. کلیه کلاس‌های دانشگاه‌های دولتی و غیر دولتی نیز از روز شنبه به مدت 1 هفته تعطیل می‌شود. برگزاری نماز جمعه در شهرهایی که توسط وزارت بهداشت اعلام می‌گردد در جمعه این هفته موقتاً متوقف می‌گردد. بر اساس تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا به مدت 1 هفته حرم‌های مشهد، قم، شاه چراغ، شاه عبدالعظیم، امامزاده صالح غیر قابل دسترسی اعلام شده است. در این حال گفته شده که زیارت این اماکن با عبور از سن و با زدن ماسک و شستشوی دست قبل از ورود و با هدایت خدام بدون توقف امکان پذیر خواهد بود. همچنین مقرر شده که کلیه مراکز تجمع فرهنگی از قبل، سینماها، کنسرت‌ها و برگزاری مسابقات ورزشی بدون تماشاچی تا تاریخ 16 اسفند 98 تعطیل باشد. به موجب این تصمیمات در مسیرهای ورودی شهرهای پذیرای گردشگران و خروجی مناطق آلوده ایستگاه‌های قرنطینه و بازرسی مستقر می‌شود و کلی موارد مشکوک تا 14 روز در قرنطینه نگهداری خواهند شد و قرنطینه خانگی افراد مرتبط با موارد آلوده کماکان تا حصول اطمینان کادر بهداشتی از سلامت آنان ادامه می‌یابد. شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه اعلام کرد که این هفته نماز جمعه در مراکز 23 استان از جمله تهران و قم برگزار نمی‌شود. دلیل این امر درخواست وزیر بهداشت و رئیس ستاد ملی مبارزه با کرونا اعلام شده. بر اساس اطلاعیه شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه، این هفته نماز جمعه از جمله در شهرهای مشهد، تبریز، شیراز، اصفهان، کرمانشاه، رشت، بندرعباس و یزد برگزار نخواهد شد. شهر قم منبع ویروس کرونا در ایران اعلام شده و 2 تن از نمایندگان این شهر در مجلس به کرونا مبتلا شدند. مشتبه فاضلی مسئول دفتر و مسئول اجرایی و مالی آیت الله موسوی شبری زنجانی از مراجع تقلید شیعه ایران نیز به علت ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست داده است. اما وزارت امور خارجه عربستان روز پنجشنبه در راستای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا به طور موقت ورود افراد به این کشور را برای حج عمره و زیارت مسجد النبی تعلیق کرده. با این وجود مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز برخی از مکان‌های مذهبی که محل پر رفت آمد مردم به زیارتگاه است را نبستند. محمد جواد اکبرین، دین‌پژوه و تحلیلگر سیاسی:
در متون دینی ما اگر یک جا سزاوار توصیف به حرم امن الهی باشه، طبیعتاً همین مسجد الحرامه و موسم‌های حج. حالا اینکه می‌بینیم در چنین موقعیتی تصمیم میگیرن کسانی که مسئولیت حج رو دارن، این که برای جلوگیری از دامنه این ویروس زائران حج رو هم نپذیرند، این معنیش این نیست که مفتیان روحانیانی در اونجا نیستند که مثلا مخالف این نظر باشند. قطعا هستند، پیشتر هم در موارد مشابه اظهار نظر کردند، اما این تصمیم نشون میده که به هر حال در اونجا گویا موفق شدند نوعی تفکیک کنند بین وظیفه دولت که حفظ سلامت شهروندانه با این نظرات، و در مقایسه این تجربه نشون داده که متاسفانه این تفکیک چون در ایران صورت نگرفته و مفتیان و روحانیان همان کسانی هستند که بر سرنوشت مردم مسلطند، اینجا مرزها به هم ریخته و سلامتی مردم در معرض این تهدید قرار گرفته.
آقای اکبرین، برخی متخصصان معتقدند باید در شهر قم محدودیت‌های ایجاد می‌شد تا به دیگر شهرهای ایران سرایت نکنه ویروس کرونا، اما مقام‌های جمهوری اسلامی مقاومت کردند و همچنان این مقاومت هم هست. در مقابل علمای تراز اول شهر نجف خیلی سریع زیارتگاهی رو که برای مسلمان‌ها بسیار هم مهمه به طور موقت تعطیل کردن. شما بین علما و مسئولان ایرانی و شهر نجف آیا تفاوتی می‌بینید؟
من گمان می‌کنم که هم به لحاظ الهیاتی و هم اگر بخوایم کارنامه حوزه های نجف و قم رو ارزیابی بکنیم، اتفاقا این تجربه یک نمونه خیلی خوبی است که تا چه اندازه در 14 دهه گذشته آمیختگی دین و حکومت و عدم پالایش آراء متحجر و عقب افتاده تونسته چه بلایی به سر قم بیاره، چه بلایی به سر دین شناسی در ایران بیاره، و نتیجهش این میشه که نجف در این تجربه بسیار از ما جلوتره. همون لحظات و ساعات اول تکلیفش با مسئله روشنه، و شما میدونید این نزاع علم و دین و تفکیک این مرزها واقعا در عمق تاریخ سابقه داره. یعنی ما عمریست که از این بحث ها به نظر میرسه باید گذشته باشیم، ولی این تجربه نشان داد که همچنان ما در ایران و به طور مشخص حوزه علمی قم مبتلا به همون آراء از تاریخ گذشته ایم.
آقای اکبرین، مردم و برخی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی به شیوه حاکمیت جمهوری اسلامی در برخورد و کنترل ویروس کرونا انتقادهای مختلفی رو وارد می‌کنن و حتی گاهی دستمایه طنز مردم هم قرار گرفته عمل کرده مسئولان. شما این انتقادهای افکار عمومی بر حاکمیت رو در این زمینه ناشی از چی می‌دونید؟
ببینید، مردم مقایسه می‌کنن به صورت طبیعی، مقایسه می‌کنن کارنامه مدیریت اینها رو در سایر بحران‌ها و می‌بینن همه جا با سیاست حذف جلو رفتن. اگر منتقد دیدن، با حذف و حبس و حصرش معالجه کردن انتقاد رو به جای حلش. اگر اعتراض در خیابان دیدن، با سرکوب معالجه کردند. اگر جایی نیاز به آراء دموکراتیک داشت مثل پارلمان، با نظارت استصوابی و قلع و قمع نمایندگان مردم جلوی انتخاب آزاد و رقابتی رو گرفتن. خب وقتی چنین حکومتی مردم باش مواجهند، با اطمینان میدونن که اینها در این مورد خطرناک که جانشون رو تهدید میکنه هم با همون شیوه و سنت ناکارآمد مواجهن و میدونن که همون پنهانکاری های گذشته، همون فرار از شفافیت های گذشته میتونه چه فاجعه ای ایجاد بکنه. به همین دلیل با این نقدها، با این طنزها، بی اعتمادی خودشون رو به رخ حاکمیت میکشن و البته نگرانیشون از سرنوشت و سلامتشون رو.
مقام های ارشد ایران، رهبر جمهوری اسلامی، رئیس جمهور ایران موضوع ویروس کرونا رو هراس افکنی دشمن و یا توطئه آمریکا خوندن. ارزیابی شما چیه؟
من گمان میکنم خب ما نوبرش رو که نیاوردیم. بالاخره ما یکی از کشورهای جهان هستیم، یکی از این 40 کشور جهان هستیم که الان درگیر ابتلا به این ویروس هست. چرا ما به این وضعیت مدیریت دچاریم؟ به خاطر اینکه مدیریت در کشور ما انسان محور نیست، مشورت محور نیست، دشمن محوره، ویترین محوره. یعنی نگاه میکنه ببینه دشمنا چجوری نگاش میکنن، ویترینشو چجوری تنظیم بکنه، درست بکنه، آرایش بکنه، پیرایش بکنه که بتونه حفظ ظاهر بکنه. این وسط چقدر آدم قربانی میشه، چقدر به نتیجه میرسن، اینا اصلا مهم نیست. ما این رو در سیاست خارجی دیدیم، در سیاست داخلی دیدیم، در تمام تجربه های سالهای گذشته گذشته دیدیم و الان هم متاسفانه در همین ماجرا، هم در مواضع رهبری و هم در مواضع رئیس جمهور و سایر بخش‌های حکومت، داریم همون نشونه‌ها رو در گفتمانشون و در رویکردشون به این بحران می‌بینیم.
دیدگاه محمد جواد اکبرین، دین‌پژوه و تحلیلگر مسائل ایران رو می‌شنیدید.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است
برای کشور. اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه
است. من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
دبیر شورای امنیت ملی اوکراین که در این کشور نظارت بر روند تحقیقات پرواز 752 را بر عهده دارد میگوید مذاکرات دشوار با ایران درباره قرابت و بررسی های فنی این سانحه هم از رمزگشایی جعبه سیاه ادامه دارد. او همچنین اعلام کرد 3 سناریوی محرمانه درباره دلایل سرنگونی این هواپیما در دست بررسی است. آنا رایسکایا گزارش میده.
مقامات ایران و اوکراین میگویند مذاکره درباره جعبه سیاه پرواز 752 ادامه دارد و بررسی ها متوقف نشده. به گزارش ایسنا، رضا جعفرزاده سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری تاکید کرد مسلماً در تحلیل اطلاعات جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی از مقررات بین المللی عدول نمی کنیم. پنجشنبه الکسی دانیلوف دبیر شورای امنیت ملی اوکراین طی مصاحبه با رادیو نووه وریمه ابراز اطمینان کرد جعبه سیاه در کیف مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
تفاهم کامل داریم که اوکراین می تواند این کار را انجام دهد و از تجهیزات فنی لازم برخوردار است. جعبه سیاه آسیب دیده و در مرحله اول باید آسیب‌هایش ارزیابی شود. مذاکرات روزمره در جریان است و به رغم تلاش برخی کشورها برای سیاسی کردن این موضوع، کارشناسان فنی مشغول تدوین اسناد لازم هستند که به زودی با ایران امضا خواهد شد. آنچه مسلم است، ایران بدون حضور کارشناسان اوکراینی حق ندارد هیچ کاری روی جعبه سیاه این هواپیما انجام دهد.
دبیر شورای امنیت ملی اوکراین طی مصاحبه با پایگاه خبری اوکراینی لیگانت نیز گفت مطابق کنوانسیون شیکاگو ایران مسئول تحقیقات سانحه پرواز 752 است، اما برای اوکراین بسیار مهم است که در این تحقیقات مشارکت کند. او در ادامه این مصاحبه در پاسخ به سوال درباره اینکه آیا از دید کیف سرنگونی این هواپیما اشتباه بوده یا عمدی گفت 3 سناریوی محرمانه تحت بررسی است. از جمله تحقیق میکنیم چه کسی در این سانحه زینف بوده و در آن نقش داشته. وسیل ووفک رئیس سابق اداره اصلی بازرسی سازمان امنیت اوکراین معتقد است سناریوهای محرمانه مربوط به نقش کشورهای ثالث است.
اگر بخواهید به سوالات کارشناسان نظامی پاسخ دهید، متوجه می شوید سناریوها متعددند. چگونه ممکن است هواپیمای مسافربری که در حال صعود و دور شدن از فرودگاه بود با موشک کروز اشتباه گرفته شود؟ بسیار علاقمندم توضیحات اپراتور این سامانه را بشنوم. برای سازمان امنیت اوکراین نیز این سوالات بی‌پاسخ مانده و وظیفه‌شان این است که تمام سناریوهای محتمل را تجزیه و تحلیل کنند. متأسفانه ایران همکاری نمی‌کند و با سنگ‌اندازی در روند این تحقیقات می‌خواهد شواهد جنایتی که رخ داده را پنهان کند.
دبیر شورای امنیت ملی اوکراین در مصاحبه با رسانه‌های اوکراینی همچنین به موضوع غرامت پرداخت و گفت 80,000 دلاری که به عنوان مبلغ پیش نهادی مطرح شده بود ناچیز و کاملا منتفی است، اما او از اشاره به مبلغ احتمالی خودداری کرد. پیشتر وادیم پرستایکا وزیر خارجه اوکراین پرداخت غرامت را درای فوریت دانست و گفت توافق شده اوکراین از طرف 5 کشور مرتبط با این سانحه با ایران مذاکره کند و ایران مبلغی که هماهنگ خواهد شد را به طور مساوی به بستگان تمام قربانیان از جمله شهروندان ایرانی خواهد پرداخت. ایران 8 ژانویه 18 دی ماه هواپیمای مسافربری اوکراینی را با 2 موشک هدف قرار داد که باعث کشته شدن تمامی 176 سرنشین آن شد و پس از 3 روز پنهانکاری سرانجام مسئولیت خود را پذیرفت. آنا رایسکا، رادیو فردا.
تازه ترین خبرها مربوط به ویروس کرونا رو میتونید در وبسایت ما بخونید. دیدگاهاتون هم در همین زمینه میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. در ساعت 23:30 بار دیگر با شما خواهیم بود.